بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده ارشد ناتو میگوید نیروی قدس سپاه به طالبان در افغانستان کمک میکند. محمود احمدی نژاد میگوید از اینکه اظهاراتش در رد هولوکاست غرب را خشمگین کرده مفتخر است. یک فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران از پرواز اشیاء نورانی در نزدیکی بوشهر گفت. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 31 شهریور ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 22 سپتامبر سال 2009 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها. حسین قویمی.
با درود فراوان، فرمانده ارشد ایالات متحده و ناتو در افغانستان در سندی محرمانه هشدار داده است بدون نیروهای بیشتر جنگ با شورشیان در افغانستان احتمالاً به ناکامی خواهد انجامید. ژنرال استنلی مک‌کریستال در 3 اوت 8 شهریور ماه گزارشی به وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس ارائه داده که نسخه‌ای از آن در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده است. بنابراین گزارش، نیروی قدس سپاه پاسداران به شبه نظامیان طالبان آموزش و سلاح می‌دهد و به آنها در نبرد با نیروهای غربی در افغانستان کمک می‌کند. در گزارش ژنرال مک‌کریستال، کمک نیروی قدس به شبه نظامیان طالبان تهدیدی فوری برای نیروهای غربی در افغانستان دانسته نشده، اما احتمال داده شده که در آینده به تهدیدی بالقوه تبدیل شود. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت از اینکه اظهاراتش در رد هولوکاست غرب را خشمگین کرده مفتخر است. محمود احمدی نژاد این سخن را در واکنش به انتقادات اتحادیه اروپا از سخنان وی بازگو کرد که در آنها کشتار یهودیان به دست آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم زیر سوال رفته است. رئیس جمهوری اسلامی قرار است روز سه‌شنبه برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند. وی قرار است روز چهارشنبه در سازمان ملل دست به سخنرانی بزند. در خبر دیگر، یک فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید اخیراً سه شیء نورانی بر فراز جزایر خارک و خارگو مشاهده شدند که یکی از آنها هدف قرار گرفته و در آبهای خلیج فارس سرنگون شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، سردار علی رزمجو روز دوشنبه گفت لاشه شیء نورانی که 18 شهریور ماه در جزیره خارک هدف قرار گرفته بود هنوز پیدا نشده است. این فرمانده سپاه پاسداران افزوده است در فضای خلیج فارس و برخی از شهرهای ساحلی استان بوشهر بعضن اشیاء نورانی مشاهده می شوند.
حسین قویمی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. دیدار رهبر جنبش سبز همراه آیات اعظم با نماینده تام الاختیار آیت الله العظمی سیستانی. آغاز اجلاس رسمی مجلس خبرگان، گفتگوی داریم با یک تحلیلگر سیاسی. پرویز مشکاتیان درگذشت، نگاهی داریم به زندگی و آثار این استاد موسیقی. اینها و بیشتر همراه گفتگوی ویژه و نیز گزارش ویژه در مجله نیمه شب رادیو فردا. در نشستی پشت درهای بسته، میرحسین موسوی رهبر جنبش سبز همراه دست کم دو آیت الله بلند پایی مخالف حکومت کنونی در ایران با نماینده تام الاختیار آیت الله العظمی سیستانی در شهر قم دیدار کرده است. اندکی پیش از آن در اقدامی بی سابقه، آیت الله العظمی سیستانی خبرنگاران را به خانه خود در نجف دعوت کرده بود تا شایعه بیمار بودنش را رد کند. گزارشی در همین زمینه از علیرضا طاهری.
نشست چهارزانو بر زمین در خانه‌ای ساده و بی‌پیرایه در چند متری آرامگاه علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان در نجف، آیت الله سید علی سیستانی روحانی بلندپایه ایرانی تبار 6 روز پیش میزبان نمایندگان رسانه‌های گروهی بود تا هم به شایعاتی درباره بیماریش پاسخ دهد و هم صریحاً بگوید که از آنچه در ایران می‌گذرد دلنگران و بیمناک است. به گفته حاضران در این گرد همایی، آیت الله سیستانی 79 ساله تندرست و شاداب به نظر می رسید و هیچ نشانی از بیماری و فرسودگی در او به چشم نمی خورد. آیت الله سیستانی که به خصوص از 6 سال پیش به دنبال سرنگونی حکومت صدام حسین نقشی برجسته در سرنوشت سیاسی عراق داشته، اکنون نگاه شماری از همکارانش در ایران را نیز به خود دوخته است. این همکاران و همکسوت‌های آیت الله سیستانی امیدوارند که او به گره‌گشایی در قضیه پیچیده سیاسی ایران امروز یاری برساند. همکاری میان روحانیون ایران و روحانیون عراق در زمینه‌های سیاسی بی سابقه نیست. رد این همکاری را دست کم در 2 تحول سیاسی مهم ایران می‌توان دید. در قضیه معروف برژی و تحریم تنباکو که ناصرالدین شاه قاجار پادشاه مستبد ایران را به پذیرش بیچون و چرای خواست مردم ناگزیر ساخت و نیز در انقلاب مشروطیت بیش از 103 سال پیش. با این حال تقریبا از 80 سال پیش از زمان استقرار آیت الله عبدالکریم حائری معروف به آیت الله مؤسس در قم تا کنون نجف و قم دهه‌هایی از رقابت با یکدیگر را در پشت سر گذاشتند. در واقع یکی از اندیشه‌های نچندان پنهان تقویت حوزه علمیه قم استقلال یافتن روحانیون ایران و بی‌نیازی آنان از حوزه قدرتمند دینی در عراق بود. اکنون بحران سیاسی ایران که دست کم تا امروز راه برون شدی از آن به چشم نمی خورد، زمینه را برای تجدید همکاری این دو حوزه پرنفوذ جهان تشیع هموار ساخته است. بر پایه گزارش‌های رسیده، میرحسین موسوی رهبر موج سبز و مخالفان محمود احمدی نژاد نزدیک به 5 روز پیش که برای شرکت در نشست مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به آن شهر رفته بود، از جمله با آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، آیت الله یوسف ثانی و آیت الله بیات نیز دیدارهایی داشته که در یکی از همین دیدارها آیت الله شهرستانی مسئول تام الاختیار دفتر آیت الله سید علی سیستانی در ایران هم حضور داشته است. بر پایه خبرهای یاد شده در همین دیدار مسئله یاری دادن آیت الله سیستانی به یافتن راه برون رفتی از بحران سیاسی جاری در ایران نیز مطرح شده است. از یکی از شرکت کنندگان در همین گرد همایی خواستم که به صراحت بگوید که واقعا چنین نشستی برگزار شده است. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، بلند پایه ترین روحانی مخالف در ایران امروز.
بله درسته، بله.
میتونم بپرسم که چه گذشت در این دیدار؟
نه حالا اجازه بدید آقای موسوی خودتون یا مجمع، چون ما دامان مهمان بودیم، یا اینکه مجمع محققین دبیر مجمع محققین آیت الله موسوی تبریزی از این دو آقایون اگران صحبتی بکنن. البته اون وقت هم آقای بیات زنجانی و آیت الله بیات زنجانی آیت الله ثانی هم حضور داشتن. اینو خواسته در آیت الله موسوی تبریزی فکر کنم بتونن اگه توضیح بخوان بدن.
واقعا تماسی هست با آیت الله سیستانی که احتمالاً سفری بکنن به ایران؟
نه خیلی اینا که ایران هستن دیگه اگه بخوان اقدامی بکنن از همونجا از راه دورم میتونن اقدام کنن.
خبر دارید که ایشون دنبال میکنن قضایای ایرانی یا نه؟
هم دنبال میکنن، بله. ایشون یه وقتی روزنامه نشته بود ایشون سیاسی ترین مرجع غیر سیاسیه، حالا دنبال میکنن و به موقع چه اقدامی به جایی بخوان بکنن نمیدونن.
اطلاعی دارید که احتمالاً واکنششون چی هست؟
میدونم که برای این قضایا نگرانن، برای بقای ایران در این حد یقین دارم.
احمد منتظری، فرزند آیت الله العظمی حسین علی منتظری، با علیرضا طاهری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. دیدار جنبش رهبر جنبش سبز همراه آیات اعظم با نماینده تام‌الاختیار آیت الله العظمی سیستانی. حدود 100 روز از آغاز اعتراضات گسترده مردم در ایران می‌گذرد. اعتراضاتی که مناسبات داخلی را در سطوح سیاسی و اجتماعی دستخوش تغییر کرد، چهره تازه و متفاوتی را از ایران به رسانه‌های جهانی نمایاند و با تصاویر موبایلیش حتی تعاریف خبری و رسانه‌ای را نیز در هم شکست. جنبش سبز با گذشت حدود 100 روز از اعلام نتایج انتخاباتی که در واقع چاشنی انفجاری اعتراضات و نقطه آغازین جنبش مدنی کنونی به شمار می رود، همچنان توان خود در کشاندن صدها هزار تن به خیابانهای تهران را حفظ کرده است. نتیجه این 100 روز ده ها کشته و هزاران بازداشت فاصله میان این دو شعار است: از رأی من کجاست تا استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی. نیوشا بقراطی از رادیو فردا درباره تحولات اجتماعی در بزرگترین اعتراضات مردمی ایران طی 3 دهه اخیر با رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی، به گفتگو نشسته است و از او می‌پرسد چگونه مطالبات مردم از تلاش برای تغییر نتایج انتخابات به نفی کلیت نظام در برخی از شعارها رسیده است. رسول نفیسی در واشنگتن:
این اتفاقا محصول خامدستی آقای خامنه ای است که در واقع مخالفتی که با احمدی نژاد بود، این مخالفت رو متوجه خودش کرد و بعدا متوجه کل رژیم. و یک جنبه دیگه که بسیار مهمه در این جنبش مدن ایران، خواست ناسیونالیستی و ملی اونه که ما دیدیم که اینها آشکارا خواستار اینن که دولت به جای اینکه درآمدهای حاصل از نفت رو در غزه و در لبنان و در ونزوئلا خرج بکنه، بایستی در ایران خرج بکنه. و یکی دیگه این که شعارهای ضد روس و چین، و این نشون میده که چقدر این جنبش آگاهی داره از لحاظ بین‌المللی و مسائلی که از لحاظ بین‌المللی داره ایران رو نابود میکنه. جنبه دیگه که کمتر مورد تأکید قرار گرفته این است که اتفاقا خواستای اجتماعی در این جنبش دیده نمیشه و این بسیار باعث تعجب من است. یعنی خواستا یا سیاسی است یا بین المللی، خواست اجتماعی دیده نمیشه. و حتی ما میبینیم که خانم های ایرانی موقع تظاهرات سعی میکنن که روسری خودشون رو حفظ بکنن، و این روسری حفظ کردن خودش نمادی است از تبعیت از اون نرمهایی که دولت جمهوری اسلامی در میان جامعه نهاد است. بنابراین وقتی که روسری ها رو ملت به این شدت مواظب هستن که نیفته، این مقدار زیادی از نرم ها رو پذیرفته. ولی از طرف دیگه هم اونقدر خشونت شده نسبت به این نسل که بدون اینکه شاید این رو به زبان بیاره و در شعارهاش بذاره، داره یه مقدار زیادی نسبت به این توهین هایی که به این نسل شده و این خشونت های ناروایی که هر روز به این نسل شده قیام میکنه، ولی این رو فعلا به زبان نمیاره و بیان سیاسی و مخالفت با جهتگیری های بین‌المللی است.
در مورد شعارها مسئله دیگه ای که هست، مسئله رهبری این جنبش مدنی، اگر بتونیم اسمش رو رهبری بگذاریم، و مطالبات مردم. اگر برگردیم به همون شعارهای مردم، دست کم بخش بزرگی از معترضان در شعارهایی مثل استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی یا دین از سیاست جدا، در واقع به نوعی همونطوری که شما هم گفتید خواهان تغییر سیاسی بنیادین و حتی سکولاریسم در ایران هستند. این در حالیه که اما مثلا آقای موسوی و کروبی به نوعی نماد یا نماینده و کاندیدای جنبش سبز شاید به شمار برن، بارها تاکید کردن که خواهان جمهوری اسلامی ایران هستند با تعاریف منعطف‌تر. به نظر شما حالا این دو زاویه دی چطور میتونن به هم نزدیک بشن؟ آینده این به کجا میره؟
آقای کروبی و موسی اتفاقا با شجاعت بی‌نظیر خودشون در واقع جنبش اینها رو پذیرفت بعد از اینکه شروع شد. اینا شروع نکردن و اینها هم این جنبش رو ختم نخواهند کرد. ولی اون چیزی که بسیار مهمه اینه، اینها لحاظ اخلاقی یک الگوهای ارائه دادن که این لحاظ اخلاقی پذیرفته شد از طرف کل جریان مدنی ایران. جنبش جوانان ایران اون چیزایی که نگفته در اینها هم دیده نمیشه. چه چیزی رو نگفته؟ این که آقا اینها یک جامعه سالم آزادی میخوان، حالا میخواد این رهبر داشته باشه، این رهبر مذهبی باشه یا نباشه، ولی به هر صورت مردمی که در این جامعه زندگی میکنن میخوان از تحقیر توهین دائمی دولت مسئول باشه، مردم توی خونهشون نریزن، چیزا خیلی ساده ابتدایی انسانی. بنابراین در این سطح ساده به نظر من بین رهبران و مردم توافقهایی وجود داره و نداره، به خاطر اینکه رهبران هم واقعا نمیگن که چه میخوان و روشن نمیکنن، مردم هم تعارف میکنن در واقع. ولی در بطن این قضیه این واقعیت وجود داره که جنبش مردم ایران بسیار بسیار جلوتر از رهبرانونه و خود ملت ایران بسیار بسیار جلوتر از رژیم جمهوری اسلامی ایران هستن و من آقای خامنه‌ای رو نمی‌بینم که دارای اون درایتی باشه که بتونه نقبی بذاره به این خواستای مردم و جمهوری اسلامی رو لااقل از این ورطه عجیب فعلی نجات بده.
وضعیت فعلی جنبش سبز رو به عنوان یک تحرک اجتماعی، به عنوان یک جنبش اجتماعی چطور میبینید؟ تا چه حد فکر میکنید پویایی یک جنبش مانای اجتماعی رو داره؟
همه علائمی که وجود داره نشون میده که جنبش مدنی ایران یک جنبشی است که باقی خواهد ماند و به خصوص ما وقتی که در روز قدس هم دیدیم که دولتی ها واقعا از تعرض وحشیانه به اینها خودداری کردن، نشون میده که اونها هم این رو پذیرفتن و امیدوارن که کم کم این از بین بره، این جریان مدنی، این جنبش مدنی ایران. ولی این جنبشی است که در بطن جامعه ایران بافته شده و به نظرم از موقعیت‌های مناسب استفاده خواهد کرد که خودش رو نشون بده و این موقعیت‌ها در حال حاضر موقعیت‌های مذهبی است که رهبران جنبش به طور بسیار هوشمندانه از اون استفاده می‌کنن که مردم رو درگیر بکنن. ولی ممکنه که مواقع و مواضع دیگه هم پیش بیاد که جنبش مدنی ایران بتونه خودش رو اثبات بکنه و تحکیم بکنه.
رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در واشنگتن، با نیوشا بقراطی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ششمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری به مدت 2 روز از امروز آغاز می شود. در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری و در پی اعلام نتایج آن و ناخرسندی های ناشی از این نتایج، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان به دلیل اتهاماتی که از سوی محمود احمدی نژاد به او وارد شد از چهره‌های خبرساز 3 ماه گذشته بود. محمد مبین، روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و دبیر کمیته جوانان ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی، در گذشته در گفتگو با میرعلی حسینی درباره اینکه چه موضوعاتی در این ششمین اجلاس مجلس خبرگان مطرح خواهد شد چنین میگوید:
بررسی اتهاماتی که وجود داره قطعا خواهد بود در این دوره از اجلاس مجلس خبرگان رهبری. در کنار اینها مسائل و مشکلاتی که به وجود اومد، بحث زندان ها، بحث حرف هایی که آقای کروبی مطرح کرد، حالا تکذیب یا تاییدش، بررسی تمامی اتفاقاتی که گذشته و همچنین به هر حال طبق تمامی اجلاس خبرگان رهبری جلسه غیر علنی خواهد بود تا بررسی شش ماه عمل کرده رهبری هم باشه.
آقای مبین، از اونجایی که آقای رفسنجانی در ابتدای رخدادهای پس از انتخابات طی نامه‌ای که به مقام رهبری نوشت شدیداً اظهار گله‌مندی کرد از تهمت‌های آقای احمدی نژاد و موضع خیلی در جهت حرکت جنبش مردم موضع گرفته بود، امروز به نظر میاد که یک کمی حضور ایشون کم رنگ‌تر شده. آیا این فقط یک تصوره یا اینکه ایشون در همونطوری در سخنانش گفته بیشتر در راستای خط رهبری گام برمی‌داره؟
آقای هاشمی رو نگاه با آقای هاشمی نه نگاه به عنوان یک فردی که خارج از نظامه، باید در راستای یک فردی که درون نظام قرار داره این نگاه باید باشه، نه به عنوان یک مبارز و به عنوان یک سیاست مدار باید با آقای هاشمی نگاه کرد. طبیعتاً گله‌مندی های آقای هاشمی در رفتارهای ایشون بعد از انتخابات هم بوده، در مراسم تنفیذ شرکت نکردن، در دیدارهایی که بوده شرکت نکردن و در مقابل هم آقای احمد نژاد اصلا در اجلاس مجمع تشکیل مصلحت نظام حضور پیدا نکردن. خب یک اختلاف خیلی اساسی هست، یک اختلافی که رئیس مجلس خبرگان رهبری به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری در کشور بر مبنای قانون اساسی مورد اتهام یک رئیس جمهوری قرار گرفته که خب طبیعتاً 4 سال یا 8 سال رئیس جمهوری یک کشور خواهد بود و پس از اون هم یک جایگاه شهروندی رو خواهد داشت، نه بیشتر از اون. پس از انتخابات هم در حالی که همه انتظار داشتن در نماز جمعه آقای هاشمی از خودشون دفاع بکنن، نکته جالب نماز جمعه ایشون این بود که حتی یک کلمه در مورد خودشون و جایگاه خودشون صحبت نکردن. این مسائل همه دست به دست هم میده، الان شرایط رو خیلی حساس‌تر می‌کنه برای آقای هاشمی. طبیعتاً آقای هاشمی در راستای نظام حرکت می‌کنن. این که ایشون رو خارج از نظام که تصور بکنه، ایشون یه حامیانشون رو خارج از نظام که تصور کنه، تصور اشتباهیه. ایشون در قالب نظام جمهوری اسلامی دارن حرکت می‌کنن و نظام جمهوری اسلامی رو بالاتر از اشخاص میدونن.
وقتی که برای نخستین بار از اینکه ایشون امامت نماز روز جمعه روز قدس رو به عهده بگیرن جلوگیری میشه و ایشون واکنشی از طرفش دیده نمیشه، اینو میشه به حساب چی گذاشت؟ به همون حسابی که گفتید ایشون هدفش حمایت از نظام هست فقط؟
ببینید طبیعتا همینطوریه. ما آقای هاشمی قبل از اون در مصاحبه‌ای که با یک شبکه‌های عربی داشتم جمع گفتم تفاوتی نمی‌کنه. آقای هاشمی قرار بود یک سری حرف‌ها رو بزنن که در نماز جمعه قبلشون زده بودم. من گمان می‌کنم دیگه حرف دیگه‌ای نبود، اتمام حجت رو کرده بودن آقای هاشمی در نماز جمعه‌ای که برگزار کردن.
این بار قرار هست که در اجلاس ششم مجلس خبرگان رهبری آقای احمدی نژاد هم حضور پیدا کنه، این درسته؟
آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه یعنی فردا در نیویورک هستن و نمیتونن حضور پیدا کنن در اجلاس مجلس خبرگان رهبری.
محمد مبین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا. آغاز اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری و اینک پیام های شما شنوندگان را می شنویم.
آقای احمدی نژاد که فردا روز سه‌شنبه میره نیویورک در سازمان ملل سخنرانی بکنه، ترک دستگلی به آب میخواد بده، دوباره میخواد آب روی تمام ایرانی ها را ببره.
بعد از سه ماه مردم گرفتن و تو زندونا و شکنجه و تجاوز و بعدش بودن جلو تلویزیون سر کنن، حالا آقای خامنه ای و اخوا بیدار شدن میگن این کارا شهری و فلان درست نیست. چطور شد بعد سه ماه؟ یعنی واقعا دیگه خیلی رهبر خوبه، واقعا دستش درد نکنه. از این تو رهبری ما تشکر کن، خیلی ممنون، تشکر. برنامه خیلی خوبه، تو ما تا سر و زنگ زنست با اونا پرک میکنه، رادیوتون هم بسیار سر بالا سر.
این نامه هایی که برای ما میگذارن با ما مشورت میکنن یا نه؟ یه سری به ما میگن خس و خاشاک، یه سری میگن ضد نظام، آشوبگر، عوامل بیگانه، حالا صهیونیست شدی. خود شما چی شدی؟ زورگوها.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
در آستانه ورود محمود احمدی نژاد به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، کاروانهای ایرانیان از ایالتهای گوناگون آمریکا و از شهرهای مختلف کانادا راهی نیویورک می شوند تا با شرکت در تظاهراتی علیه حضور رئیس جمهوری اسلامی به نمایندگی از مردم ایران اعتراضات خود را ابراز دارند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گفتگو با یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات در نیویورک به نام خانم افسانه زیایی نخست از او میپرسد که پیام تظاهر کنندگان و هدف نهایی آنان از این گرده همایی چیست؟
طبق فراخوان ملی که برای اعتراض به حضور احمدی نژاد در سازمان ملل اعلام کردیم، در روزنامه ها هم اعلام کردیم که در چهارشنبه 23 سپتامبر در نیویورک همه ایرانیان وطنخواه دور هم جمع خواهیم شد، در روز ایرانیان ساکن واشنگتن، مریلند، ویرجینیا و تعداد زیادی هم واقعا از هموطنانی که ما امروز دیدیم از نورت کارولینا اومده بودن، گروه زیادی از کانادا، چه تعداد زیادی تشریف آورده بودن، تعداد بسیار زیادی از کالیفرنیا، از تگزاس.
اشاره کردین به این که عده‌ای از کالیفرنیا، از کانادا و دیگر نقاط آمدند. منظورتون تظاهرات روز دوشنبه در واشنگتن بود؟
بله بله، دی بسیار زیادی در واشنگتن روبروی وایت هاوس ما جمع شد و اکثرا هم سعی می‌کردن که شعارهایی رو بدن که وطنان عزیز ما در داخل ایران این شعارها رو میدن. بله، این جلسه با خوندن قطعنامه هم به فارسی و هم به انگلیسی تموم شد.
خانم زیایی، در تدارکتون برای تظاهرات در نیویورک چه تعداد ایرانی از دو ایالت مریلند و ویرجینیا و همینطور از واشنگتن دی سی در اونجا حضور خواهند یافت؟ میتونین رقمی در اختیار من قرار بدین؟
من میدونم گروه های مختلف دیگه هم چندین اتوبوس را انداختن، هزاران نفر دارن از حومه واشنگتن دارن میرن، یه تعدادشون امروز رفتن، یه تعداد دارن فردا میرن، چون قراره که سخنرانی احمدی نژاد روز 23 باشه. اکثریت جمعیت با ما تماس گرفتن و ما ارگنایز کردیم اونا روز سه‌شنبه ساعت 5:30 صبح از ناحیه ویرجینیا و 6 صبح از ناحیه راکویل مریلند. واقعا ما الان گرفتاری اینه داریم که اتفاقا این عزیزان هموطن دارن همینطور مرتب با زنگ میزنن و میخوان که به این کاروان بپیوندن و متاسفانه ظرفیت این اتوبوس ها که تعدادش هم بسیار زیاده واقعا پر شده. باز ما این روز آخر در فکر این هستیم که در پی تدارکات اتوبوس های تازه دیگه هم باشیم، چون به نظر میرسه که هر ایرانی آزادی خواه وطن پرست به هر نحوی از آنها میخواد خودشو به نیویورک برسونه و صدای این عزیزان ما تو ایران باشه در جلوی سازمان ملل و به مردم دنیا صدای این هموطنهای ایرانیمونه برسونیم که این رژیم جمهوری اسلامی رو مردم ایران دیگه نمیخوان. مردم ایران اکثریتشون میخوان که حکومتی دموکرات و سکولار برای ایران به وجود بیاد و حکومتی باشه که به هیچ وجه دین نقشی در اون حکومت نداشته باشه.
افسانه زیایی از تدارک دهندگان حضور ایرانیان در نیویورک. و اما پرویز مشکاتیان، آهنگساز، نوازنده و استاد موسیقی، بامداد روز دوشنبه بر اثر ایست قلبی در 54 سالگی چشم از جهان فرو بست. هنرمندی که عاشق ایران و فرهنگ این مرز و بوم بود و همواره می گفت نبضش با نبض جامعه و مردمان سرزمینش می زند. یادی از این هنرمند تازه از دست رفته در گزارش همکارمان شهرام امیریان.
این خطه ایران مهینه وطن من، این جشت به مهر تو عجیب جان و تن من.
وطن من شعریست ماندگار از ملک و شعرای بهار که پرویز مشکاتیان آهنگساز آن را به صورت ترانه‌ای با صدای ایرج بسامی ارائه کرده. دو هنرمندی که اولی در بامداد روز دوشنبه 30 شهریور ماه 88 در تهران درگذشت و دومی در پی فاجعه دردناک زلزله شهر بم در زمستان سال 82 همراه با هزاران تن دیگر از همشهریانش از این دنیا رفت. پرویز مشکاتیان سرپرست گروه عارف پس از جدا شدن از استاد محمد رضا شجریان به خوانندگان کمتر شناخته شده گرایش پیدا کرد، چرا که معتقد بود استادان موسیقی را همگان می‌شناسند و حال نوبت استعدادهای نو و جوان است تا به هنردوستان ایرانی معرفی شوند. علی جهاندار و ایرج بسامی کردو در مکتب استاد شجریان با زیر و بم موسیقی آوازی آشنا شده بودند از جمله این خوانندگانند. صبح مشتاقان اثری است از زنده یاد پرویز مشکاتیان با صدای علی جهاندار و وطن من و چند آلبوم دیگر موسیقی از جمله آثاری است با صدای زنده یاد ایرج بسامی. استاد پرویز مشکاتیان سرپرست گروه عارف در 3 دهه اخیر دست به برپایی 5 گشت هنری در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان زد. او یک بار هم با ایرج بسامی به اروپا آمد و در شهرهای آلمان، انگلستان، دانمارک و سوئد 16 کنسرت برپا داشت. در یکی از همین کنسرت‌ها در برلین پرویز مشکاتیان در گفتگو با من از گرایش خود به شناساندن استعدادهای تازه و نو اینطور گفت.
بله، یکی از اهداف ما معرفی خواننده‌های پرتوانی است که شناخت کافی به ردیف، به موسیقی، به محتوای کلاسیک موسیقی ایرانی و آوازی دارند و تا حالا معرفی نشدند. این جزء اهداف گروه هست که در واقع یکی علی جهاندار معرفی شده است با صبح مشتاقان و دومیش ایرج بسامی هست که به اروپا آمده و تا حالا در اجراش بسیار موفق.
Yeah. شود از کش خیال من چشم نزد است از این کار تیر مراد برهدن.
همونجور که میدونین موسیقی کلاسیک ما یا سنتی ما خیلی ملهم و متأثر از موسیقی محلی ما. موسیقی محلی ایران همونجوری که با زبان همینجوری هر منطقه با یک زبان صحبت میکنن، هر منطقه یک موسیقی یک جور موسیقی میزنن و یک فرم. اینه که پیرو اهداف ما در معرفی جوانان بالنده، چه نوازنده های خوب چه خواننده های خوب، بخشی هم مصروف میشه به معرفی موسیقی های محلی ما. مثلا تنبوری سازی که از قرن 4 داشتیم، فارابی کل روش کار کرده، تحلیل کرده، پرده بندیش رو تشریح کرده در الموسیقی کبیر و جا داشت که خب هموطنان عزیز ما از نزدیک این سازو ببینیم.
سیاهی چشم تو را کبتر نداره، کی عشق تو را بر سر نداره، همو گردن بلوری که تو داری، غزال های کوی چهل دختر نداره. بیا ای بی وفا با ما وفا کن، اگر ترکت کن لعنت به ما کن، لعنت به ما کن.
شهرامی میریان، رادیو فردا.
و در پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در دانمارک، مهدی تقوی از ایران در وزن 66 کیلوگرم با شکست کشتیگیر روسیه در فینال به مدال طلای جهان دست یافت. در ادامه مجله نیمه شب، گزارش ویژه و گفتگوی ویژه رادیو فردا.
میگوید در یکی از بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی ایران مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و به او تجاوز شده است. او روزی را به خاطر می‌آورد که برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن ندا آقاسلطان که از او به عنوان سمبل اعتراضات به نتایج انتخابات نام برده می‌شود، به بهشت زهرای تهران رفته بود و پس از برخورد نیروهای امنیتی با تجمع کنندگان در یک تعقیب و گریز با نیروهای لباس شخصی دستگیر شد. وبلاگ بهشت خوبان که به ظاهر نزدیک به اصولگرایان حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است، تصویر مهمان این هفته گفتگوی ویژه را در کنار دختری دیگر منتشر کرد و از آنان با عنوان اغتشاشگران دستگیر شده نام برد. مهمان این گفتگوی ویژه مریم صبری است که دوستانش به او ترانه میگویند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
تصویری وجود داره از شما به همراه یک دختر خانم دیگه‌ای که توی یک وبلاگیه که این وبلاگ گویا نزدیک به گروه‌های اصولگراست و تو اون وبلاگ عنوان شده که دستگیری دو تن از به اصطلاح اغتشاشگران. این تصویر تصویر خودتونه و کجاست و در چه حالتی از شما این تصویر برداشته شده؟
این تصویر من هست، متعلق میشه به تاریخ 8/5 که روز 40 ندا بود. ما رفته بودیم بهشت زهرا و اونجا دستگیر شدم. این عکس هم توسط لباس شخصی از من گرفته شد. بعد از دستگیری بود، یعنی ما گوشه دیوار وایساده بودیم تا ون حالا سپاه یا نیروی انتظامی بیاد و ما رو ببرن.
از همه عکس میگرفتن؟
فقط ما دو تا دختر بودیم، بقیه پسر بودن.
دلیل این دستگیری چی بود؟
تظاهراتی که بعد از مراسم ندا شد و اینکه سر خاک ندا لباس شخصی ها ریختن و با باتون شروع کردن به زدن مردم و همه پخش شدن و بعد از اون هم یه تظاهرات خیلی گسترده شد، یعنی تقریبا 7 تا 8 قطعه از بیت زهرا رو بچه‌هایی که حالا مثل ما به تظاهرات بودن گرفته بودن و تظاهراتی بود و شعارهایی میدادیم.
قبل از اینم شرکت می‌کردین در تظاهرات؟
بله.
یا
من از قبل از انتخابات توی ستادهای انتخاباتی فعالیت داشتیم برای حالا تبلیغات بود.
کدوم ستاد بودی؟
من کاندیده مورد نظرم آقای موسوی بود. از طرفدار ایشون بودم و تبلیغاتی هم که برای ایشون می‌کردیم حالا و بعد از انتخابات هم که چند سری تظاهراتی که حالا میدان ولیعصر، خیابان آزادی، میدان ونکسه‌های دیگه بود هم شرکت داشتم.
گفتین که توسط لباس شخصی بازداشت شدید. این لباس شخصی ها یا مشخص کردن برای شما که از کدوم ارگان هستن؟
وقتی سوال می‌کردیم با فحاشی به ما میگفتن که شما حق سوال کردن ندارید. میگفتن که تو نباید بدونی، ما باید بدونیم. همین که ما میدونیم کافیه.
اون عکس رو برای چی برداشت کردن ازتون؟
نمیدونم. من اون موقع اعتراض کردم برای اینکه شما حق ندارید از ما عکس بندازید و یه سیلی خوردم که شما حق ندارید اینجا حرف بزنید.
شما رو دقیقاً در چه حالتی و به کجا بردن؟
ببینید ما رو زمانی که سوار ون کردن دیگه ما متوجه نشدیم کجا بردن. بخاطر اینکه هم چشمان برای ما زدن و هم دستبند. بعد از اون تقریباً فکر می‌کنم یکی دو ساعتی ما توی ون بودیم تا انشالله یه جا پیادمون کردن. ولی اینکه کجا بود و دقیقاً نمی‌دونم. فقط اگه سرمون رو از بین پامون بلند می‌کردیم، بلغت می‌زدن تو سرمون که سرت رو ببر پایین.
کی متوجه شدید که این عکس منتشر شده؟
بعد از آزادی یکی از دوستانم به هم زنگ زد که ترانه میدونی عکستو گذاشتم تو سایت؟ گفتم نه. چه سایتی؟ آدرس سایتو به هم داد، گفت عکستو گذاشتم توی سایت به عنوان دستگیر شده ها.
جایی که منتقل شدید میدونستید کجاست؟
فقط مطمئنم که من نه اوین بودم نه شهریزاد. بخاطر اینکه هر دوی این زندان ها صاف هستش، یعنی محیطی که راه میبرن بچه ها رو صافه.
از کجا میدونستین که صافه؟
اطلاعاتی که قبلا بچه ها بهم داده بودن که شهریزاد پله مله نداشته. یعنی بعد از آزادی من از دوستانم که میپرسیدم گفتم من خیلی پله رفتم پایین و بچه ها گفتن نه شهریزاد پله نداره که تو بخوام پله ببرنت پایین یا پله ها رو بیای بالا.
این اطلاعات رو افرادی به شما میدادن که خودشون سابقه بازداشت داشتن تو کرزک؟
خودشون سابقه بازداشت داشتن و آزاد شده بودن.
چند روز اونجا نگهداری شدین؟
من دو هفته اونجا بودم.
زمانی که وارد این بازداشتگاه شدید تفهیم اتهامی صورت گرفت؟ اصلا مشخص شد که دلیل دستگیری شما چی بوده؟
تفهیم اتهامی به ما نکردن. چون اولش یه مقداری خب بالاخره ترس هست از گرفتن و اینکه آدم خیلی چیزا میشنوه که چه اتفاقاتی میفته. من انکار میکردم که من سرخوش مادرم بودم. آدم هم میگفتن که من غلط کردی که تو سرخوش مادرت بودی، تو تو تظاهرات بودی، ما فیلم به تو داریم. یه برگه دادن که من مشخصاتمو یعنی میگفتم، اونا مینوشتن آدرس و محل کارم که چه کاری انجام میدم، همه مشخصاتم. چشامو اون لحظه فقط باز کردن که امضا کن.
جایی بود که چشاتون باز بشه و شما بدونید که تو چه موقعیتی هستی؟
نه، تقریبا دو دفعه چشمای من باز شد که توی اتاقی بودم که حالا دو تا آقا بودن که اونها هم با نقاب بودن.
اون دوبار چه مسائلی مطرح شده یا حالت بازجویی داشت؟
هر دوبار بازجویی بود که بار اول من روی صندلی نشسته بودم و این دو تا آقا یکیشون پشت سرم و یکیشون روبروم نشسته بود. پس سوال می‌کرد که حالا لیدرت کیه، از کی خط می‌گیری، از کجا خط می‌گیری، اسم بچه‌ها رو بگو، کیا رو می‌شناسی، همه اسما رو بگو، آزادت می‌کنیم. مدامم که سیلی خب تو صورتم می‌خورد، اینکه موهامو می‌گرفتن به عقب می‌کشیدن سرمو.
مگه بی حجاب حضور داشتین توی اونجا؟
بله.
این خواست مامورا بود؟
نه، به خاطر اینکه روسری من پاره شد.
به چه دلیل؟
مثلا می‌کشیدن، بعد روسری گرفت به یکی از این بغله‌های دیوار یا نمیدونم نرده یا همچین چیزی. روسری من پاره شد. مثلا روسری نشال بود سر من، نشال مشکی رنگ بود که پاره شد.
چی شد که کار کشید به مسئله تجاوز؟ یا اول تهدید بود یا از همون اول؟
اول تهدید بود. نه، دو روز اول تهدید می‌کردن که اگه باهمون همکاری نکنی، نمی‌مونی. خیلی تهدیدای اینطوری بود. بعد روز دوم سوم بود فکر می‌کنم من آوردم بیرون، گفت ببین میخوام بهت رأی بدم. چشمای منو بستن دوباره، بردنم یه مسافتی رو رفتم. صدای شنیدن درها بود که باز و بسته میشد و میشنیدم. بردنم توی اتاقی دیگه که یه آقای دیگه بودش. شرکت اول ازم بازجویی کردن و دوست دفعه زد تو صورتم که تو چرا حرف نمیزنی؟ اگه حرف بزنی ولت میکنم. حرف بزن، دندتو باز کن، حالا فحاشی ازته. بعد به زور لباس منو درآورد، بعد کرد التماس کردم، گریه کردم.
دستاتون تون هنگام باز بود؟
نه، چشمم هم بسته بود. البته حتی قد دیگه زدم تو رو خدا، التماس کردم که فایده نداشت. این دادم اصلا نمیشنید، انگار که کرد.
چی میگفت؟
فوش میداد به من، به خانواده هم، به آقای موسوی، به آقای خاتمی، به آقای کروبی. میگفت خب دارم بهت رأی میدم، چرا ناراحتی؟ گریه نکن، رأی تو بهت میدم. رأی میخواستی باید بیاینم رأیت. وایسا خفه شو، وایسا میخوام بهت جواب بدم. جواب داد بیدادات رو که تو خیابون میکردی رو میخوام بدم.
چجوری تجاوز کرد میتونین بگین؟
از طریق آمیز جنسی بود، یعنی خود اون شخص حالت مصنوعی یا حالا چه میدونم چیز دیگه ای دستشون نبود. من رو زمین خوابون، دستم یه میله بالای سرم بود، دست منو به اون میله بست مجدد.
این اتفاق فقط یک بار افتاد؟
نه، من 4 دفعه یا 5 دفعه. صداها عوض میشد. من چهره ها رو که نمیدیدم ولی تون صدا عوض میشد. صدایی که سری دوم به من تجاوز کرد صدای اون شخصی نبود که بار اول به من تجاوز کرد.
اطلاعی دارین که کس دیگه ای هم تو این بازداشتگاه بهش تجاوز شده باشه؟
این بازداشتگاه مطمئنا این اتفاق برای خیلی جز من افتاده، به خاطر اینکه شبا انقدر صدای جیغ زیاد بود که من مطمئن بودم یه همچین اتفاقاتی به غیر از من داره برای بقیه بچه‌ای هم که بازداشت شدن میفته، اما شاهد این قضیه نبودم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
چطور شد که رضایت دادن که شما رو آزاد کنن؟
سری آخر ماموری که من تجاوز کرد توی اون اتاقی که منو بردن دو نفر بودن، همیشه صدای یه نفر بود ولی این دفعه صدای دو نفر بود. به من گفتش که بشین. من نشستم، اون آقا به اون یکی مامور گفتش که برو بیرون. اون گفت نه نمیشه، من نمیتونم برم بیرون. کلی خودشون با هم بحث کردن که اون شخص رفت بیرون. چشمای منو باز کرد، هیچ نقابی هم رو صورتش نبود. شروع کرد ازم بازجویی کردن، یه مقداری که کتکم زد. خودت که میدونی باید چیکار کنی. دیگه چیزی نمیگفتم، یعنی در اصل در مورد اینکه بخوام التماس کنم یا ازش بخوام.
چرا؟
به خاطر اینکه فکر میکردم اصلا اینا دوست دارن، اینکه ما رو آزار میدن و من التماس میکنم خوششون میاد. چون وقتی ساکت بودم گفت چرا گریه نمیکنی، چرا التماس نمیکنی، التماس رو شاید ولت کنم. گریه کن، چرا گریه نمیکنی، ببین دارم با چیکار میکنم، گریه کن. مدام اینو میگفت و میزد تو صورت من که چرا جیغ نمیکنی. من فقط آروم گریه میکردم و این آقا چشمای منو باز کرد. من صورتش رو دیدم مثل یک کابوس، هر شب دارم میبینم این چهره رو. بعد از تجاوزش منو نشوند روی صندلی، گفت میخوای بری بیرون یا نه. من هیچی نگفتم، مدام فوش میداد که حرف بزن، دهنتو باز کن، میخوای بری یا نه، میخوای زنده بمونی یا نه، میخوای مثل بقیه اونایی که مردن و هیچکی نمیدونه بمیری، کدوم یکی رو دوست داری؟ گفتم نه میخوام برم بیرون. گفت من میتونم یه کاری کنم بری بیرون ولی شرط داره. نگاش کردم گفتم چه شرطی؟ گفتش که میری بیرون ولی هرچی من بگم اون کارو انجام میدی.
گفت چه کاری میخواست؟
ایشون بعد از آزادی من چندین بار با همراه من تماس گرفتن که حالا یه قراری بذارن که من برم سر اون قرار، ولی من راستش از ترسم گوشیمو خاموش کردم دیگه، چون میدونستم که از گوشی روشنم میتونن ردیابی میکنن. چون قبل از آزادی تهدیدم کرده بود که اگه به حرفم گوش نکنی و اگه جواب زنگمو ندی من شماره تو دارم، محل کارت دارم، آدرس تو دارم، این دفعه نمیذارم پات به اینجا برسه، خودم میکشمت بیرون از اینجا. مطمئن باش هیچ کس هم میتونه میفهمه.
و به هر حال این آدم اجازه خروج رو داد.
بعد از اون مأمور دیگه رو صدا کرد، منو بردن بردن به سلولم. دو سه روزی با هم کاری نداشتم، فقط اینکه دقیقا نمیدونم کدوم یکی از روزا یا شبا بود اومدن زدن به در سلولا، ما رو کشیدن بیرون، میگفتن که امروز اعدامتونه. همه گریه میکردن، جیغ میکشیدن، التماس میکردن بچه‌ها، ولی یه تقریبا دو سه ساعتی ما رو روپا وایسوندن. بعد دوباره آوردنمون تو سلولا، گفتن که امروز دیگه نمیشه، برای فردا. یکی دیگه کارایی هم که کردن این بود که نمیدونم دقیقاً چه روزی بود، چندمین روزی بود که من اونجا بودم، ما رو آوردن بیرون. تقریبا فکر می‌کنم 3 تا یا 4 تا دختر بودیم. آوردنمون توی قسمتی به صف وایسوندنمون، دستامون و چشمامون هم که بسته بود. روبرومون یه تعدادی پسر روبروی ما گذاشته بودن و این مامورا شروع کردن ما رو اذیت کردن، دستمالی کردن، میشه گفت تقریبا یه همچین کاری. بعد پسرها از اون ور داد می‌زدن که ولشون کنید، بعد می‌رفتن و پسرها می‌گفتن چیه؟ خواهر که میگن همینه، ناموس که میگن همینه. ولی فکر کنید همه پسرها اون وقت داد میزدن، عربده میزدن، التماس میگنن که ولشون کنید، هر کاری میخواید بکنید با ما بکنید، اونا رو ول کنید، بذاریدشون برن تو سلولاشون. بعد میخندیدن بلند بلند، باتومو میکشید از بالا رو بدن ما، میگه این ناموسه، این خواهرته، نکنه این زنته که اینجا.
وقتی که این اتفاق براتون افتاد چه تصوری پیدا کردین؟
متنفر بودن، یه تنفر خیلی خاص نسبت به همه چیز، به همه آدما. فقط میگفتم من اگر از اینجا برم بیرون زنده نمیذارم هیچ کسی بمونه. یه تنفر، یه حس انتقام اینطوری میشه گفت. و حتی اینکه من از خودم هم بدم میومد از اینکه دخترم متنفر بودم.
چجوری شد که اصلا آزاد شدی؟
تقریبا نمیدونم چقدر گذشت تا اینکه یه روز آوردنم بیرون. اون پله هایی که اون روز اول رفته بودم پایین و همه رو اومدم بالا، توی هوای آزاد اومدم، سوار ماشینم کردن. فقط من یه نفر بودم چون هیچ کس صدای دیگه نبود، تو صدای اون کسایی که من فوش میدادن. منو توی یکی از چشمانم باز کردن، دستانم باز کردن، ولی همه اونا نقاب داشتن. ادامه وایستاد ماشین، منو پرد زد پایین. کیفی هم که با من بودن یه روز دستگیریم، کیفم که گرفته بودن، کیفم هم انداختن پایین و رفتن. ولی یه روسری نمیشه گفت، یه پارچه نخی رو سرم بود، یه پارچه نخی فقط روی سرم گذاشته بودن.
وقتی که آزاد شدین با خانوادتون در میون گذاشتین این مسئله رو؟
نه، چون نمیدونم، میدونید که جو ایران چطوریه و هر کسی چجوری بهت نگاه میکنه و اینکه اصولا کسی باور نمیکنه. فقط به دو تا از دوستانم گفتم.
ولی در ایران به هیچ مرجع قانونی مراجعه نکردم یا حتی شکایت؟
نه، من بارها همین دوستم از من خواست که بریم دفتر آقای کروبی. من راستشو بخواید بعد از اون نامه آقای قاضی مقدمی واسه میترسیدم.
حتی پزشکی قانونی هم نرفتین؟
نه، من پزشکی قانونی نرفتم، پیش یک دکتر دیگه رفتم.
بعد اون دکترها یک گواهی کرد؟
من ازشون گواهی نخواستم، چون اصلا اون روز تو اون موقعیت تو اون زمان اصلا به این فکر نمی‌کردم که یه روزی بخوام یه همچین کاری فعلاً دارم می‌کنم. چون دارم افشا کردن این قضیه رو اصلا به فکر نمی‌کردم.
خب دکتر چه مسائل رو عنوان کرده بود؟
فقط بهم گفتش که خیلی اذیت شده وهمه تا این حد برای شما. من گفتم که تو چند مدت طولانی نباید با کسی رابطه داشته باشی، که من گفتم اصلا رابطه‌ای ندارم با کسی.
چطور شد که اصلا تصمیم گرفتین این مسئله رو عنوان کنین؟ چون شاید خیلی‌ها گمان کنند که مریم صبری این مسائل رو عنوان می‌کنه که از کشور خارج بشه و مجوزی برای اقامت در خارج از ایران بگیره.
یکی از دلایلی که من حاضر شدم یه همچین کاری رو بکنم این بود که شاید با این کار می‌خواستم جلوی ظلم بقیه رو بگیرم، می‌خواستم شاید ادامه پیروی کارهایی که آقای کهروبی داشتن انجام میدادن، خواستم ثابت کنم که این آدم دروغ نمیگه، یه همچین چیزایی بوده. ولی من تصورم این بود که چیزی برای از دست دادن دیگه ندارم.
ولی به هر حال این مصادف شد با مسئله خروج از ایران. یعنی تا پیش از اون
بیشترین دلیل خروج من از ایران این بود که من مطمئنا ممنوع کار میشدم، چون بهم میگفتن که نامه میاد برای محل کار برای اخراجت. من داخل ایران توی پانسیون زندگی میکردم و مطمئن بودم که نامه برای اون پانسیون هم تهران میره، چون برای من پرونده سیاسی توی ایران درست کرده بودن.
چرا در پانسیون؟
من مادرم فوت شده بود و پدرم هم خیلی سال بود که با ایشون زندگی نمیکردن، یعنی ازدواج کردن و زندگی خودشو داره. بعد از یک هفته تقریبا یک بار ساعت 3:30 صبح بود گوشیمو روشن کردم، فقط به این دلیل که یک شماره رو از توی سیم کارتم در بیارم. دیدم گوشیم زنگ خورد، جواب دادم، شروع کردم فحاشی کردن که منو میپیچونی، گوشی تو واسه من خاموش میکنی، پیدا کردن تو واسه من که کاری نداره، هر جای ایران باشی یه روزه پیدات میکنم، نمیذارم آب خوش از گلوت بره پایین. بعد از اون راستش مقداری ترسم بیشتر شد که این آدم مطمئنا بیخیال نمیشه، چون اگه قرار بود بیخیال شه با خاموش شدن گوشی من تا این یک هفته بیخیال شده بود. و اینکه چون به من روزی که دفعه آزمون میکردن بهم گفتن با همون همکاری کنی، بری تو تظاهراتها بچه ها رو شناسایی کنی، عکس بگیری ازشون، به ما بدی، تصمیم گرفتم که از کشور خارج شم.
و این خروج به صورت قانونی بود؟
بله، از مرز زمینی من خارج شدم.
مریم صبری از مدعیان آزار جنسی در زندان با محمد زرقامی در گفتگوی ویژه صحبت میکرد. اما اینک گزارش ویژه رادیو فردا را میشنویم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
هفته پیش پنجشنبه 17 سپتامبر انجمن هنری جکسون در لندن که هدفش ارتقای دموکراسی و حقوق بشر است، کنفرانس یک روزه‌ای برگزار کرد تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران در سال 2009 ساختاری جدید یا تداوم گذشته. این کنفرانس در 4 نشست برگزار شد و در هر نشست 4 سخنران صحبت کردند. نشست اول درباره ساخت نظام حکومتی ایران، نشست دوم سیاست‌های منطقه‌ای، بین‌المللی، برنامه هسته‌ای ایران، حمایتش از تروریسم و بی‌ثبات کردن منطقه، نشست سوم درباره مسائل داخلی و نشست چهارم به بررسی سیاست‌های مختلف در برابر ایران اختصاص داشت. علی الفونه یکی از سخنرانان نشست اول کنفرانس که از پژوهشگران مؤسسه American Enterprise است به کنفرانس گفت آنچه امروز پس از انتخابات 22 خرداد شاهد آن هستیم یک تغییر ناگهانی نبوده، بلکه از مدت‌ها پیش برای تحکیم این ساختار سیاسی برنامه‌ریزی شده بود.
در طول 30 سال تاریخ جمهوری اسلامی این نظام بر اساس یک ائتلاف استراتژیک بین دو نهاد در ایران وجود داشته که یک سر این ائتلاف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگری روحانیت انقلابی شیعه. و آن چیزی که ما در سالهای گذشته دیدیم و خصوصا پس از انتخابات سال 1997 و پیروزی آقای محمد خاتمی این بود که آقای خامنه ای سعی بر این داشت که افسرهای سابق سپاه پاسداران به مراکز قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی نفوذ کنند و بازدارنده قدرت اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی باشند. از اونجا که آقای خامنه‌ای هراس داشت و هنوز هم هراس دارد که طرح اصلاحات و روند اصلاحات در جمهوری اسلامی از کنترل خارج بشه و تمامی نظام فروپاشیده بشه، پس این ائتلاف قدیمی بین روحانیت انقلابی شیعه و سپاه پاسداران امروز در عمل تبدیل شده به قدرت و نفوذ سپاه پاسداران در تمامی مراکز قدرت در جمهوری اسلامی.
با این حال آقای الفونه نیز مانند بسیاری از تحلیلگران نقش روحانیت را در حکومت کنونی ایران رو به تضعیف می‌داند. او معتقد است بیرون راندن روحانیت از مراکز قدرت موضوع تازه‌ای نیست و فرایند آن پس از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری آغاز شد.
خصوصا پس از انتخابات 1997 ما شاهد این بودیم که سپاه پاسداران در عمل روحانیت رو از مراکز قدرت در جمهوری اسلامی بیرون رانده و یک بررسی آماری از کابینه های جمهوری اسلامی در طول 30 سال گذشته، یک بررسی آماری از مجلس جمهوری اسلامی در طول 30 سال گذشته کاملا نشون میده که اعضای اسبق سپاه پاسداران در عمل روحانیون رو از قدرت بیرون راندند و این روند انزوای سیاسی روحانیت شیعه در ایران ادامه داره. انتخابات اخیر ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی نشان دهنده این است که روندی که در جمهوری اسلامی وجود داشت، یعنی نظامی شدن جمهوری اسلامی، تشدید شده. نه اینکه این مسئله وجود نداشته قبل از این، بلکه تشدید شده در این دوره. و آقای احمدی نژاد هم اتفاقا تمامی سعی خودش رو برای به حاشیه راندن روحانیت شیعه داشته و تا حدی هم موفق شده. آقای خامنه ای از اون طرف هم اتفاقا از اونجایی که آنچنان طرفداران زیادی بین روحانیت شیعه نداره، اتفاقا سعی بر این داشته که با فعال کردن سپاه پاسداران در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی نظام رو تقویت کنه، ولی بهای بزرگی هم برای این سیاست پرداخته که همان انزوای روحانیت شیعه ایران.
امیر طاهری نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه یکی دیگر از سخنرانانی بود که به تحلیل ساخت حکومت جمهوری اسلامی پرداخت. او معتقد است در مقطع کنونی میتوان گفت که ساختار پیشین جمهوری اسلامی، یعنی آنچه بعد از انقلاب بنا شده بود، در هم ریخته و در عوض آن یک نظام جهان سومی معمولی برپا شده است.
من فکر میکنم که تغییر ساختاری هم هست، برای اینکه پیش از این جمهوری اسلامی دو جنبه داشت، یکی جمهوری و یکی اسلامیت. البته میشه گفت که نه جمهوریتش کامل بود و نه اسلامیتش، ولی بعد از انتخابات اخیر چیزی که الان روشن شده این است که اون قسمت جمهوریت جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شده. برای اینکه انتخاب آقای احمدی نژاد حالا در انتخابات تقلب شده باشه یا نشده باشه، این مسئله جداگونه است، با دخالت آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر تثبیت شد. یعنی آقای خامنه‌ای حتی قبل از اعلام نتایج شمارش آرا آقای احمدی نژاد رو برنده اعلام کرد و این در این حال اولین بار بود در 31 انتخابی که در جمهوری اسلامی صورت گرفته در سطوح مختلف، بازندگان انتخابات نتیجه انتخابات رو قبول نکردند. و بعد از این جریان دیدیم که نقش نظامیان، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به شدت اهمیت پیدا کرده. فرماندهان سپاه، رئیس ستاد ارتش تقریبا هر روز در مسائل سیاسی دخالت میکنند، حتی در انتخاب وزرا. بنابراین ما با یک نظام جدیدی روبرو هستیم که تلفیقی هست از ولایت فقیه و حکومت نظامی. یعنی جمهوری اسلامی تبدیل شد به یک رژیم جهان سومی معمولی که در اون نظامیان و دستگاه امنیتی البته نقش ستون فقرات رژیم رو بازی می‌کنند.
نازنین انصاری، خبرنگار دیپلماتیک هفته‌نامه کیهان لندن، یکی دیگر از سخنرانان کنفرانس ایران در سال 2009 بود که در نشست سوم این کنفرانس درباره مسائل داخلی ایران صحبت کرد. او برخلاف سخنرانان دیگر تغییر قابل ملاحظه‌ای در ساخت حکومت ایران نمی‌بیند، چرا که از یک سو معتقد است نقض حقوق بشر و فقدان دموکراسی در گذشته و حال یکسان است و از سوی دیگر می‌گوید هنوز سوال‌های بسیاری درباره ساخت حکومت ایران وجود دارد که پاسخ به آنها روشن نیست.
به نظر من با اینکه شکل نظام اونقدر تغییر نکرده، ولی به خاطر برخوردهای داخلی و چند دستگی روزافزون زمامداران از حجم و قدرت اون کاسته شده و در ضمن سوالاتی پیش اومده راجع به رابطه بین بیت رهبری و تشکل پشتیبان آقای احمدی نژاد، این رابطه چیست؟ ما هنوز اونقدر راجبش نمیدونیم. قدرت اصلی دست چه کسیه؟ دست بیت رهبریه یا دست آقای احمدی نژاد؟ و آیا آقای خامنه‌ای هنوز به عنوان ولایت فقیه قدرت مطلق دارن یا ندارن؟
صحبت‌های سخنرانان غیر ایرانی بیشتر به مسائلی چون برنامه هسته‌ای ایران، نقش جمهوری اسلامی در تروریسم بین‌المللی و راه‌های جلوگیری از آن از طریق سیاست‌های دولت آمریکا و کشورهای متحدش بود. سوال‌هایی که در این سخنرانی‌ها مطرح بود بر حول سه محور دور می‌زد: مذاکره و گفتگو با ایران، تحریم‌های اقتصادی یا حمله نظامی. اکثر سخنرانان چون ریچارد پرل از مؤسسه سیاستگذاری امریکن انترپرایز و یکی از چهره‌های مهم در مسائل دفاعی آمریکا و یا جان هانا از واشنگتن اینستیتوت و مشاور دیک چینی معاون پیشین رئیس جمهور در امور امنیت ملی معتقد بودند مذاکره و گفتگو با ایران راهی طی شده و بی حاصل است. ریچارد پرل سیاست خارجی خانم رایس وزیر امور خارجه پیشین آمریکا برای ایجاد ائتلافی بین المللی در برابر ایران و سیاست کنونی باراک اوباما برای مذاکره با ایران را بی نتیجه و ائتلاف وقت خواند و جان هانا به صراحت راه‌های موفقیت‌آمیز برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران را سه راه قاطع، یعنی تغییر نظام یا دیپلماسی پرفشار و یا حمله نظامی خواند. نه وعده‌های دولت باراک اوباما برای احترام متقابل. با این حال لاری هاس، همکار الگور، معاون اسبق ریاست جمهوری آمریکا و از روزنامه‌نگاران متنفذ در این کشور، اگرچه مانند سایرین سیاست مذاکره و تعامل را سیاست سوخته‌ای دانست، اما تعقیب آن را از سوی دولت پرزیدنت اوباما مثبت خواند و به رادیو فردا گفت:
I don't know if they feel like there is something that they're going to offer.
من نمی‌دانم که آیا دولت کنونی فکر می‌کند پیشنهادهایی دارد که بقیه نداشتند یا نتوانستند برای حل مسئله ارائه دهند. اما یک چیز را می‌دانم و آن این که این مذاکرات زمان مشخص دارد و در این محدوده زمانی ما باید شاهد آن باشیم که در رفتار ایران، به خصوص کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای، تغییر قابل ملاحظه‌ای ایجاد شده. من فکر میکنم کسانی که در این دولت با ایران روبرو هستند سیاستمداران کارکشته‌ای‌اند که سالها در جریان مذاکرات و مراودات با ایران بودند، کسانی مانند ریچارد هولبروک، دنیس راس، هیلری کلینتون که برعکس آنچه برخی فکر میکنند گول نخواهند خورد. من معتقدم به علت انتقاد گسترده از دولت جورج بوش به خاطر عدم گفتگو با ایران، اکنون پیشنهاد دولت اوباما بسیار مثبت است، چرا که اگر هم به نتیجه نرسد دیگر کسی نمیتواند آمریکا را متهم به عدم پیشنهاد تعامل با ایران کند و آمریکا میتواند نشان دهد که همه راهها را امتحان کرده است. لاری هاس همچنین در مورد تحریم‌ها در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات می‌گوید:
Well, I certainly believe that we should try them in a much more serious way than we have to date.
من به طور قطع فکر می‌کنم ما باید پیش از آن که به فکر حمله نظامی باشیم، تحریم‌ها را به نحو بسیار جدی‌تری از آنچه تا حال دنبال کرده‌ایم انجام دهیم. یکی از اقلامی که تحریم آن می‌تواند مؤثر باشد، واردات بنزین ایران است که 40% بنزین مصرفی را تشکیل می‌دهد. این اقدام در زمانی که نظام ایران محبوبیتی ندارد، می‌تواند راه مؤثری برای قانع کردن ایران باشد که یا باید از قدرت صرف نظر کند یا برنامه هسته‌ای‌اش را کنار گذارد. پس از پایان این کنفرانس یک روزه درباره ایران در لندن، امیر طاهری، تحلیلگر مسائل سیاسی که در بحث‌های کنفرانس و پس از آن شرکت داشت، از اینکه در این مباحث به صراحت از حمله نظامی به ایران و تحریم‌های سخت علیه آن صحبت شد، ابراز تأثیر کرده به رادیو فردا میگوید:
من فکر می‌کنم این صحبت‌ها که واقعا تعجب‌آور و نگران کننده است، دو چیز نشون میده. اول اینکه دولت آقای احمدی نژاد واقعا یه وضعی به وجود آورده که مردم میتونن بشینن تو کنفرانس‌ها و بعد تو مهمونی ها راجع به بمباران ایران صحبت بکنن مثل اینکه یه مسئله خیلی عادیه، و این واقعا به نظر من گناهش در درجه اول به عهده خود جمهوری اسلامی است که خودشو در یه وضعی قرار داده که دربارش چنین صحبت بشه. مسئله دومی که این صحبت ها به نظر من نشون میده این است که در آستانه مذاکراتی که قرار اول اکتبر بین جمهوری اسلامی و گروه 5 به اضافه 1 در گرفته بشه، به جمهوری اسلامی این پیام القا بشه که یا این مذاکرات به نتیجه میرسه یا با اقدام نظامی روبرو خواهید شد. بدی صحبت کردن از اقدام نظامی این است که در بعض موارد انقدر راجع به صحبت میشه که بالاخره بایستی عملی بشه، و این نکته است که رهبران جمهوری اسلامی در آستانه مذاکراتی که در پیش است بایستی حتما در مد نظر داشته باشه.
برنامه هفتگی گزارش ویژه رادیو فردا را می شنیدیم که همکارمان شهران طبری در لندن تهیه کرده بود و با سخنان امیر طاهری روزنامه‌نگار پایان یافت. ثانیه‌های دیگر تازه‌ترین خبرها را می شنویم از حسین قدیمی.